داره، راه پیشگیری نداره. چطور؟ مثلا ما اگه تشخیص بیماری بلان دادیم، مثلا 2 سال شده هنوز زانوش پرانتزیه فقط در سمت راستشه و ما تشخیصمون از راه رادیوگرافی هستش، اون موقع سن توی سن بعد از 2 سال رادیوگرافی انجام میدیم و معیارهایی داره توی عکس رادیوگرافی که ما میتونیم بیماری بلان رو تشخیص. اگه تو مراحل اولیه تشخیص بدیم، میتونیم با یه کفش مخصوص که اسمش بریس هستش، یه کفشایی که یه میله‌ای کنارش هست تا بالای زانو میاد و با یه حالتای استرپ یا کمربندهای دور اندام بسته میشه و به تدریج اصلاح میکنه اون زانوی پرانته. با اون خیلی راحت، البته خیلی هم راحت نیست، برای کوچولو خیلی سخت هست. این حداقل 1 سال باید استفاده بشه، به شرطی که ما تشخیص بیماری بلانت بدیم.
بله،
یعنی برای زانوی پرانتزی طبیعی یا فیزیولوژیک که قبل از 2 سال اصلا نیاز نیست. این را من باز تاکید میکنم، این بریس برای زانی پرانتزی با علت بیماری بلانت هستش، به شرط که قبل از 3 سالگی ما تشخیص بدیم، از 2 سالگی و قبل از 3 سالگی اون موقع درمانش. ولی خب اگه که زود تشخیص ندیم و سن کوچولومون زیادتر بشه بعد از 3 سال دیگه، معمولا این بریس جواب نمیده و نیاز هستش که ممکنه ما نیاز به جراحی پیدا بکنه.
بله،
خود همین تاکید میکنیم که اگه زانی پرانتز غیر قرینه بود و به نظر والدین غیر طبیعی اومد و سیر پیشرونده داشت، حتما مراجعه کنند به ما.
بسیار عالی دکتر صاحب. یکی از عللم بیماری نرمی استخوان یا رکتزیا شما اشاره کردین و گفتین که به خاطر کمبود ویتامین دی در بدن طفل به وجود میآید. در رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
کاملا واضح هستش، کمبود ویتامین دی باعث نرمی استخوان میشه و خود همین نرمی استخوان اگه قبل از 2 سالگی باشه، چون ما به صورت طبیعی قبل از 2 سالگی زانوی پرانتز داریم، این نرمی استخوان باعث میشه این پرانتزی بودن بیشتر بشه. ولی اگه این کمبود ویتامین دی بعد از 2 سالگی باشه، چون ما انتظار داریم تا بعد از 2 سالگی کم کم زانوها بره به سمت ضربدریش، اون باعث تشدید ضربدری شدن میشه. پس بستگی به این که کم بوده ویتامین دی تو چه سنی باشه، هم میتونه زانی پرانتزی ایجاد بکنه هم زانی ضربدری.
بله،
ولی خب چون معمولا قبل از 2 سال هست کم بوده تغذیه‌ای ایجاد زانی پرانتزی میکنه که اون درمانش در ابتدا تجویز ویتامین دی و همون قطره های ویتامین دی هستش که حالا بسته به میزان کم بوده ویتامین دی داره که نیاز به قطره با دوز بالا یا قطره با دوز پایین. ما تاکیدمون فقط به خاطر همین هستش که با درمان های خیلی راحت تر کوچولوامونو درمان بکنیم که نیاز به درمان های بیشتر جراحی اینا نداشته باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. آیا علتها و دلایل دیگی هم وجود داره برای اینمی انحراف پرانتزی یا قوسی شکل زانوها و سایر انحرافات؟
یکی از علل دیگه‌ای که من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم، مواردی هستش که اون صفحه رشد و غیر از اون بیماری بلانت که خودتون اختلال تکاملی هستش، مواردی هستش که صفحه رشد درگیر میشه. چطور؟ مثلا یه آسیبی بچه‌مون میبینه، شکست تصادفی، شکستگی ایجاد میشه که توی اون صفحه رشد اطراف زانو ایجاد میشه. پس یکی از علل دیگه زانوی پرانتزی شکستگی ها هست.
بله،
که اون شکستگی ها به شرطی که توی اون صفحه رشد ایجاد بشه، ممکنه ایجاد زانوی پرانتزی بکنه. یکی از علل دیگه ای که حالا خیلی روش صحبت نمی کنیم و خیلی شایع نی، درگیری اون استخوان ها نزدیک صفحه رشد هستش که یکیش گفتم شکستگی هستش، یکی دیگه درگیری عفونت ها هستش. بعضی مواقع عفونت های استخوانی توی بچه ها یا عفونت های مفصلی روی اون صفحه رشد تأثیر میذاره و ایجاد زانی پرانتزی یا زانی ضربدری میکنه.
بله،
و از علت دیگه ای که تأثیر میذاره روی اون صفحه رشد غیر از شکستگی و عفونت، تومورها هستش که بعض مواقع تومورهای استخوانی اون صفحه رشد رو خراب میکنن و یه طرف رشد میکنه یک طرف کمتر رشد میکنه و اون زانی پرانتزی رو ایجاد میکنه.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید، جلسه را همینجا به پایان میرسانیم. انشاءالله ادامه بحث در قسمت‌های بعدی در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی دیگر از علائمی که بعضن در اورژانس‌های بیمارستان باهاش مواجه میشیم، فردی است که با تشنج به بیمارستان آورده میشه. برخورد ما با تشنج در اورژانس بیمارستان، حالا اگر فرد کماکان در حال تشنج باشه، یه برخورد خب کنترل راه هوایی و کنترل حرکتی فرد هست، یعنی عملا یک درمان حمایتی است. به جز اون مواردی که تشنج‌ها خیلی طولانی میشه و خب عوارض خاص متابولیک میتونه برای یک فرد داشته باشه، معمولا خود تشنج تو اورژانس بیمارستان برای ما اهمیت زیادی نداره. یک تخلیه الکتریکی هست در بدن ناشی از حالا هر مشکلی که برای مغز ایجاد شده، به این شکل داره خودشو نشون میده، یعنی یک علامت هست برای ما، نه یک بیماری. اینه که یک فرد بیماریش تشنج هست، حالا بالاخره تقریبا از نظر علمی خیلی جایی نداره مگر موارد خیلی خاص. اما اون چیزی که برای ما مهمه علت ایجاد این علامت هست، یعنی اگر تشنج خودش علامته، پس یک علتی داره که این تشنج ایجاد شد. خب طبیعتا هر علتی هم داشته باشه عوارض مغزی داشته که رسیده به تشنج، پس برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه اون علت زمینه. این علت زمینه میتونه از یک افت قند خون در بدن باشه که خب خیلی راحت شاید بشه کنترلش کرد، تا مصرف داروهای مختلف که معمولا داروهایی است که به صورت خودسرانه استفاده میشه، مثل داروهای تحریک کننده، حالا مثل آمفتامین ها و موارد اینجوری، گرس هایی مثل مثلا گرس اکس و مسائل اینجوری که باعث این موارد میشه، یا یک سری از اختلالات جسمی خود مغز مثل تومورهای مغزی، خونریزی های داخل مغز که میتونه به صورت خود به خودی اتفاق بیفته یا در اثر تصادف یا تروما این اتفاق بیفته. پس اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره علت زمینه تشنج است. اما اون چیزی که شاید برای شما عزیزان خیلی باید مورد توجه قرار بگیره اینی که حتما کسی که تشنج میکنه باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنه، حتی اگر این فرد سابقه قبلی تشنج داشته و الان هم رو داروه. یعنی فردی که از قبل داره تشنج کرده، مراجعه کرده پیش همکارای داخلی اعصاب و داره الان داروی ضد تشنج مصرف میکنه، اگر تشنج کرد فکر نکنیم که خب حالا هر از گاهی تشنج میکنه دیگه، نه نه، اینجوری بهش اصلا نباید نگاه کنیم. شما حتما باید فرد رو به اورژانس بیمارستان بیارید، حتما باید مجددا بررسی بشه در حدی که علائم حیاتی و معاینه فیزیکی فرد برای ما مشخص میکنه و حتما باید تحت نظر باشه. ما این افراد رو اصولا بین حداقل 12 ساعت تو اورژانس بیمارستان تحت نظر نگه میداریم. شاید خیلی کار زیادی براتون انجام نشه، ولی نگه داشتن این بیماران تو اورژانس خیلی مهمه از نظر تشنج بعدی و بررسی های خونی یا حتی بررسی های تصویر نگاری که برای فرد انجام میشه از نظر سی تی اسکن یا از نظر MRI. پس این رو حتما در نظر داشته باشید که علت تشنج فقط یک اختلال عصبی نیست. علت تشنج میتونه افت قند خون باشه، علت تشنج میتونه مسمومیت باشه و علت تشنج میتونه موارد دیگه‌ای باشه که بشه تو اورژانس درمانش کرد و فرد دیگه تشنج نکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. والی فراه صبح امروز شنبه در صدر هیئتی از مقامات طالبان از طریق مرز ماهیرود وارد ولایت خراسان جنوبی ایران شد. غوث الدین رهبر با استقبال سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی و جمعی از مدیران این ولایت برای سفری دو روزه وارد شهر بیرجند شد. والی خراسان جنوبی در مراسم استقبال از والی فراه افغانستان در مرز ماهیرود اظهار کرد که در دو ماه گذشته یک سفر رسمی مثبت و پردستاورد به کشور افغانستان داشتیم که در آن دیدار مهمی با والی هرات صورت گرفت و با والی فراه صورت گرفت و در ادامه این روابط امروز و فردا میزبان هیئتی از کشور افغانستان هستیم. هاشمی افسود برنامه ریزی شده تا در سفر دو روزه والی هرات به خراسان جنوبی از حوزه های مختلف اقتصادی، شرکت های دانش بنیان و واحد های تولیدی در این ولایت بازدید های صورت گیرد. والی خراسان جنوبی تصریح کرد این سفرها و دیدارها می تواند زمینه ساز ارتقای تعاملات و افزایش صادرات میان این دو ولایت همجوار در ایران و افغانستان باشد. والی فراه در سفر به خراسان جنوبی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مختلف این ولایت از جمله بازارچه مرزی ماهیرود، نیروگاه خورشیدی سربیشه، فابریکه خوراک دام ستاره کیان، مجتمع کشت و صنعت بیدمشک، پارک علم و فناوری و مراکز سلامت و درمان ولایت دیدن می‌کند. برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، تجار، تولید کنندگان و دانشگاهیان نیز در دستور کار هیئت افغانستانی در این سفر است. والی خراسان جنوبی ماه حمل گذشته با هدف توسعه مراودات فرهنگی و گسترش مبادلات تجاری به ولایات فرا و هرات سفر کرده بود. مرز ماهیرود در شهر سربیشه خراسان جنوبی سومین معبر رسمی ایران با افغانستان در کنار مرز دوقارون ولایت خراسان رضوی و مرز ملک سیستان و بلوچستان ایران است. وزارت مهاجران و حکومت طالبان اعلام کرد که تاجیکستان 49 مهاجر افغانستانی را به دلایل نامشخص اخراج کرده است. بنابر اعلام وزارت مهاجران طالبان، اخراج این افراد در شرایط صورت گرفته که 36 نفر از آنان دارای کارت اقامت تاجیکستان و 12 نفر دیگر نیز دارای پاسپورت و ویزه بودند. این افراد دو روز پیش از طریق بندر شیرخان در ولایت قندوز به افغانستان بازگردانده شدند. طالبان تاکید کرده که دلیل اخراج این افراد مشخص نیست و دولت تاجیکستان است تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. تا پایان سال 2024 شمار مهاجران افغانستانی در تاجیکستان به حدود 9000 تن رسیده است. همزمان روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و بازگرداندن پناهجویان غیر مجاز از ایران به افغانستان نیز ادامه دارد. گذرگاه‌های ترخم، اسپین بولدگ، بهرامچه، پل ابریشم و اسلام قلم مهمترین مرزهای بازگشت اتباعی افغانستانی به کشورشان هستند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای از تصمیم پاکستان در راستای بالا بردن سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان استقبال کرد. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان از تصمیم اسلام آباد در راستای بلند بردن سطح دیپلماتیک در افغانستان استقبال و تاکید بر عمل بالمثل نموده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید که وزارت خارجه امارات اسلامی از این فیصله پاکستان که سطح دیپلماتیک خود در کابل را به سفیر ارتقا میدهد استقبال میکند. امارات اسلامی هم بالمقابل سطح دیپلماتیک خود در اسلام آباد را از شارژ دافیر به سطح سفیر ارتقا میدهد. در این اعلامیه تأکید شده است که بلند بردن سطح دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان زمینه گسترش همکاری در بخش‌های مختلف را فراهم می‌سازد. پس از آن که روابط کابل و اسلام آباد شکراب گردید، سطح دیپلماتیک بین دو کشور کاهش یافت. به باور آگاهان، با تقویت روابط دهلی نو با کابل، اسلام آباد تلاش دارد که روابط خود را با کابل عادی سازد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مردم افغانستان برای اعلام حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در کابل و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. هزاران نفر از ساکنان کابل پایتخت افغانستان، هم از جوانان، فعالان اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان محلات و اقشار مختلف جامعه دیروز پس از اقامه نماز جمعه در غرب کابل به سرک‌ها آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی گسترده با سر دادن شعارهای مثل مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، زنده باد مقاومت فلسطین و خاموشی کشورهای اسلامی ننگ است، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم و حمایت قاطع خود را از فلسطین اعلام کردند. تظاهرات مشابه هم در دیگر شهرهای افغانستان برای اعلام حمایت از غزه برگزار شد. دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان هم با صدور بیانیه رسمی نسل کشی و جنایات رژیم اسرائیل در غزه را به شدت محکوم کرد. در ارتباط با تظاهرات مردم مزار شریف در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، همکار ما ابراهیمی گزارشی را ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
شمار زیاد از عالمان دین و باشندگان ولایت بلخ در اعتراض به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم فلسطین دست بر راهپیمایی زده و حملات مرگبار بالای مردم غزه را به شدت نکوهش کردند. آنان از کشورهای اسلامی خواستند که در برابر جنگ و کشتار وحشیانه اسرائیل متحد شده و نگذارند تا بیشتر از این مردمان سرزمین فلسطین و غزه آواره شوند. با گفته ای آنان، رژیم صهیونیستی اسرائیل با حمله بر مراکز آموزشی و مراکز درمانی قوانین جنگی را نقض کرده است.
تمام صدای ملت افغانستان این است که ای جهان، بالخصوص جهان اسلام، بیاین مردم غزه را حمایه بکنین و وحشت و ظلم و ستمی که امروز عسکرای اشغالگر اسرائیلی بر مردم غزه دوامدار و مستمر کرده، باید این را تقبیح بکنیم. باید جهان اسلام متحد شود. یگانه چیزی که امروز جهان کفر از اختلاف مسلمانان استفاده کرده، امروز مسلمانانی که به این نام و به این نام مختلف و اختلاف پیدا کرده، امروز ما و شما، قوت ما و شما را، وحدت ما و شما را ضعیف کرده.
قطعنامه شورای امنیت که خودشان تاریخش را می دانند، حمله به مراکز درمانی، حمله به بیمارستانها، حمله به شفاخانه و مستشفا، نقض صریح قوانین جنگی و حربی بوده است.
در همین حال شمار از باشندگان شهر مزار شریف همدردی خود را با مردم غزه ابراز می کنند. از کشورهای جهان اسلامی می خواهند که در جنایات جنگی اسرائیل قطع علم نمایند.
مسلمان ها در عموم امت واحد هستند، باید به برادر هم دیگر به دیگر خود رسیدگی کنیم و نمانیم که کسی بالاشان ظلم کنه.
این راهپیمایی در حمایت از مردم غزه در شهر مزار شریف در حال برگزار می‌گردد که در دیگر ولایات افغانستان نیز مردم علیه جنایت جنگی اسرائیل بر مردم فلسطین دست به اعتراض زدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مسئولان اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کنر اعلام کرد که 14,000 مواشی در 3 ماه گذشته در این ولایت بر اثر ابتلا به بیماری کشنده تب برفکی تلف شدند. مسئولان بخش صحت حیوانی اداره زراعت و مالداری ولایت کنر میگوید که حدود 350,000 مواشی، معادل 60% مواشی این ولایت، به بیماری تب برفکی مبتلا و از این تعداد نزدیک به 14,000 راس تلف شدند. گررحمان هنانزای افسود که این بیماری در 2 ماه پسین در قریه های این ولایت شیوع یافته و تب شدید، زخم های دهان و پاها و بی اشتهایی از نشانه های آن است و اضافه کرد این مشکل با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و همچنین اداره دارو و غذای سازمان ملل مطرح شده و وعده تطبیق واکسن این بیماری در آینده نزدیک هم داده شده است. همکنون در ولایت کنر 600 هزار مواشی از قبیل گاو، گوسفند و بز وجود دارد. وزیر امور خارجه ایران نفی سلطه را از مهمترین اصول این کشور در مذاکرات هسته‌ای دانست و تاکید کرد مردم ایران زیر بار توقف غنی‌سازی نمی روند. سید عباس عراقچی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، انرژی سلامیز هسته‌ای را حق مسلم این کشور خواند و اظهار کرد. موضع ما در خصوص مسئله هسته‌ای کاملا روشن است و این که میگویند ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد یک جور تحمیل است. اما آنها نمیتوانند با سلطه‌گری خواسته ما را به مردم ایران، خواسته خود را به مردم ایران تحمیل کنند. و اظهار کرد داشتن سلاح هسته‌ای از نظر ما مردود است و در این زمینه با آنها شریک هستیم، اگرچه آنها به تعهدات خود در نفی سلاح هسته‌ای عمل نکرده و حتی برعکس آن عمل کردند. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد طرفهای مقابل به صرف نگرانی حق ندارند مردم ایران و نسل‌های آینده را از حقوق خود محروم کنند و داشتن انرژی سلامیز هسته‌ای حق مسلم ایران است. عراقچی با بیان این که زیربنای سیاست خارجی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه نفی سلطه خارجی است افزود که یکی از اصول ما در بحث هسته‌ای که مبنای حرکت ما در مذاکرات را شکل می‌دهد نفی سلطه است و ما در مذاکرات قبلی و فعلی بر همین اساس حرکت کردیم. ارتش رژیم صهیونیستی از ترور پهپادی یک فرمانده کندک موشکی حزب الله در منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان خبر داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی سحرگاه امروز با حمله پهپادی به موتر محمد علی جمول از فرماندهان کندک موشکی حزب الله وی را ترور کرده و به شهادت رساندند. منابع لبنانی نیز خبر دادند که علی جمول 33 ساله از فرماندهان کندک موشکی حزب الله لبنان صبح امروز در حالی که با موتر برای اقامه نماز صبح به مسجد می رفت در جاده دیر الزهرانی النبتیه نزدیک پل عابر پیاده هدف حمله پهپادی اشغالگران قرار گرفت و به شهادت رسید. جنبش حزب الله لبنان تا این لحظه درباره این رویداد بیانیه صادر نکرده است. بر اساس گزارش شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش این رژیم مدعی شد که شهید جمول در دوران جنگ حملات آتشباری متعددی علیه نیروهای نظامی اسرائیل انجام داده و اخیراً در احیای زیرساخت‌های حزب الله در منطقه مشارکت داشته است. رژیم صهیونیستی با هدف از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله بارها توافق آتش‌بس با لبنان را نقض کرده و منجر به شهادت افراد زیادی شده است. و تیارات جنگی رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزهای خود به سوریه چندین منطقه را در حومه لازقیه و ترتوس در غرب این کشور بمباردمان کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در نتیجه حملات هوایی ارتش رژیم اسرائیل به تیپ 107 در حومه جبله در ولایت لازقیه در غرب سوریه یک غیر نظامی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی مدعی شده است که در این حملات انبارهای سلاح حاوی موشک‌های زمین به دریا که تهدیدی برای آزادی ناوبری دریایی بین‌المللی و اسرائیل بودند و نیز سامانه‌های موشک‌های زمین به هوا در منطقه ترتوس هدف گرفته شدند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدت حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه را افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباردمان کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
شبستان خاطران دیگر فکر نجای جلوی ساق وصال تو داندم که پی بر راز نهان تو بردم داندم که پی بر راز نهان تو بردم کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست رفتی دگر میا که در این دل نجای توست رفتی دگر میا که در این دل نجای توست ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم خواستم ز پرتو پندار تابناک نور چراغ خلوت اندیشم شوی می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو تا آخرین دیار خدا همرهم روی اکنون با خش گریم و بر آرزوی خش اکنون با خش گریم و بر آرزوی خش ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم آسمان روشن اشعار دلکشم دیگر نتابد اختر چشمان مست تو گردید چهرت به غبار گناه نهان گردید چهرت به غبار گناه نهان خاموش گشت شمع محبت به دست تو خاموش گشت شمع محبت به دست تو دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه
تسلیت میگم
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم
زندگی یک قصه است همه ما قصه نویس هستیم
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان و رویایت برگرد. قسمت سوم. نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که پری همراه مادر کلانش زندگی میکنه و هنگامی که خیلی ریزه بوده مادر خودش از دست داده و این مادر کلانش بوده که او را کلان کده. پدر پری اما هنوز زنده است، اما به نقل از مادر کلانش وقتی او خیلی ریزه بوده پدرش او و مادرش ایلا کده و به ایران رفته و اونجا یک زندگی تازه را شروع کده. مادر کلان علت مرگ مادر پری را پدرش میدانه و میگه به مهریای او باعث شده مادر پری زارترق شده. با همه این گپا پری اما خوش داره پدرش را ببینه و پدر داشتنه تجربه کنه. بعد از مدت ها مادر کلان نشانی شرکتی که پدرش در کابل کار میکنه را به پری میته و هماهنگ میکنه تا پری پدرش را ببینه. اما پری با رفتار سرد پدرش مواجه میشه و ناامید نیز میشه. او با خواهرخواندهش نادیه درد دل میکنه. نادیه هم یک کاکا داره که به تازگی از اروپا آمده و قصد داره آرسی کنه. پری وقتی کاکای نادیه یعنی یوسف هم میبینه عاشقش میشه، اما یه عشق پنهان میمانه و گپی به کسی هم نمیزنه. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
کاکا یوسف برام گفت که آمده بودی.
آه نبودی، من برگشت.
آه برام قصه کرد.
میگم چی شد؟ کاکایت پشت زن میگشت؟ آره زن پیدا کرد یا نی؟
چند جای دختر دیده، اما نمیدونم چرا هر کسا قبول نمیکنه. میفهمی کاکایم بسیار سخت پسند است. دخترای خوب و مادرم برش معرفی کرده اما خوش نکرده دیگم.
خوب است، خوشبخت شده.
تو چی میکنی؟ از پدر جانت خبری نشد؟
نامش دیگه نگی پیشه، نباید به دیدنش میرفتم.
تو اصلا به او بیچاره فرصت ندادی که گپ بزنم.
چه گپی؟ وقتی بی تفاوت بود یعنی منو نمیخواست دیگه. گپی باقی نمیمونه.
چی بگویم به خودم؟ حالا این گپا رو گمش کن، بخبریم خانه پری.
نبا اومدیم.
من باید زودتر برم، کاکایم شب جایی دعوت است، ما هم امروش دعوت هستیم. تو تیار شب و موینو بخبر.
حالا تا شب خیلی مونده،
در خانه کار زیاد است و دختر.
میگم نکنه که خواستگاری چیزی هست؟
نه بابا، یک دعوتی ساده است.
بسیار خوب، چی بگویم، بریم دیگه، سرت ناوقت نشده.
بریم.
خوش داشتم که نادیه بیشتر از کاکایش صحبت کنه، از یوسف خان، جوان مؤدب و کاکایی که هیچ دختری را خوش نمیکرد اما دل مرا برده بود. اما او کجا و ما کجا؟ با این چشمایی و قبل مادر کلانم رقم پیشکواری سبز کسی طرفم سعی نمیکرد، چه برسه به ای که بخواه دوستم هم داشته باشه.
او دختر پری، کجا شدی؟ اما دوای مرا بده که فشار منال بالا میره.
آمدم مادر کنان جان، آمدم.
کو؟ چرا دوای مرا ناوردی پری؟ فشار خونم بالا رفته، حالم خوش نیست.
مادر کلان جان، باید اول نان بخورین بعد دوایتانو بخورین. زنگ میزنن.
کی هسته ای وقت شب؟
نمیفهمم.
برو او دختر، احتیاط کده، برو سعی کو پرسان کو کی هسته.
بچه شم.
خدا کنه که خیریت باشه، تا این وقت شب کی هست که آمده؟
آمدم. شما؟
سلام.
سلام.
خوب هستی دخترم؟
شما اینجا چه میکنین؟ آدرس ما را از کجا پیدا کردین؟
پیدا کردن آدرس کار سخت نبود، ولی اجازه میتی بیایم داخل؟
حتما، بخشش باشه، بفرمایید.
بریم دخترم.
موسیقی.
او دختر سرچوک شده. از چی خاطری مردک را آوردی ده خانه؟
خود چی برش میگفتم؟
سیکو که چی کدی؟ پای مردک را باز ده خانه باز کدی؟ تو نمیفهمی که ما از دست از این آدم دلم تکه تکه است؟ تو نمیفهمی که قاتل دخترم از قاتل مادرت است؟ خوش ندارم ببینمشه.
نمیشد مادر کران جون، چی میگفتم؟ گفت میخواییم بیام داخل، گفتم بیا.
تو باید میگفتی من اول برم از مادر کلان خود اجازه بگیرم، بعد از او باز میگفتی بیاد داخل.
چه قسمی از شما اجازه میگرفتم مادر کلان؟ نمیشد که.
تو باز دست تو، هر چی میکشم به خاطر توست.
پری، پری جان،
مرگ
این آمدو.
پری جان،
یک دفعه مرا صدا نکنه که من نمیایم. گفته باشم تازم یاله، زودتر برش بگو که گپای خدا بزنه و زود رفع زحمت کنه.
بچش
چی شد؟ تو که میگفتی کاش که نمی رفتم ده دیدنش، نمی دیدمش. چی شد که همیال زوق زدی و خوش هستی؟
خب همیال مهربان است، این موقع شب بخاطر دیدن ما آمده. ندیدی که چطور صدایم کرد؟ گفت پری جان.
هی دختر ساده دیوانه
جان پدر. پری
اینه، دیدی بازم صدایم کرد؟
رقم مادرت بازی میخوری بچه، ساده است
دیگه. اینا آمدو
تستر بیا بچه.
دخترم، از روزی که خودت دیدم ذهنم مصروف است. ما فقط یک دیدار خیلی کوتاه داشتیم. من نمیدانستم که یک دختر به این خوبی دارم. البته باز وقتا برات خرجی رایی میکدم، اما خوب دلیل کمکاری های ما درباره خودت نمیشه.
چرا هیچ وقت نخواستین مرا ببینین؟ مرا دوست نداشتین؟
چرا دوست داشتم بچیم، ولی نشد. بعد از اینکه مادرت از دنیا رفت، ما کشور را ترک کردم. رفتم شروع کردم به کار. حال رویی خوبی نداشتم. نام خدا رقم مادرت شدی، اما قسم زیبا و باوقار.
شما مادرم دوست داشتین؟
معلوم است که دوستش داشتم. البته ده حق و بیچارم بسیار کوتاهی کردم. خدا مرا ببخشه. اقا مصرف کار شدم که بیخی آدم دیگه شده بودم. مرا ببخش دخترم.
من همیشه در تمام این سالا منتظر بودم که شما را ببینم، اما هیچ وقت برای دیدنم نامدین.
چطور بگویم بچم؟ من با مادر کلان خودت جنگی بودم. از او طرفم یک زندگی دیگه برای خودم ساخته بودم. کارم رونق گرفته بود و همه اینا باعث شد که تو در خاطرم کمرنگ شوی. اما بودی، همیشه بودی، هیچ وقت فراموشت نکدم. تو اولادم هستی دختره.
اون روز که آمدم شرکت خیلی حالم بد شد. احساس کردم که از دیدن من خوش نشدی.
مرا ببخش دختره. اون روزم گناه من بود. اما بعد از اینکه با خودم فکر کردم، متوجه شدم حق با خودت است. اگه اجازه بدی میخوایم برات جبران کنم. میفهمم که هیچ وقت جبران نمیشه، اما میخوایم از این به بعد در زندگیت باشم، پدرت باشم. گوش کن که من چی میگم. من تاجر هستم، یک تاجر معروف هستم، پیسه دار هستم. خانه و زندگیم در ایران است. اولادم در دانشگاه میرن، درس میخونن. میتونم تو را ببرم ایران، دانشگاه بری، درس بخونی، زندگی کنی.
مادر کلانم چی؟
من تاجر موفق هستم، اما خوب زندگی مونجه است. در یک کشور جنگ زده نتونستم سرمایه گذاری و پیشرفت کنم، اما ایران این فرصت برای من فراهم کرد. من میتونم فرصت بیشتری را برای خودت فراهم کنم. چی گفتی ها؟
راستش نمیدارم پدر جان، اما از طرفی
گم شو از خانه ما بیرون. دختر مرا کشتی، حالا میخوای که نواسم از ما بگیری؟ یک نفر آدم در کلی دنیا با ما است، او را میخوای تو بگیری؟
مادر کلام،
زود چو گم شو از خانه و برای بیرون، تو قاتل دخترم هستی.
خواهش میکنم مادر کلام، آرام باشین مادر کلام.
برای گفتم گم شو، اجازه نمیتو که در زندگی دختر بده خالت کنی.
مادر کلام، مادر کلام،
اینمی رفتارای خودت باعث شد زندگی ما و دخترت خراب شوه. تو زندگی ما را خراب کردی، تو حالا میخوایی که زندگی دختر ما تباه بسازی.
بس کو گنگش و قاتل، برای
مادر کلام
علیاز
خوب شد.
من دخترم خودم میبرم.
مادر کلان قدر قال مقال کرد که پدرم از خانه بیرون رفت. من ما بسیار خوش بودم که پدرم بعد از این همه سال تصمیم گرفته بود و ما توجه کنه و محبت مرا در دلش جای داده بود. این اتفاق همه ی امید مرا زنده کرد.
چقدر جالب، خی پدرت آمده بود و میخواست که تو رو همراه خود ببرم.
آه، برم گل خریده بود نادیا، باورت نشه.
گوش کو پری، دنیا روی خوش خدا بد تو نشان داده ها. میفهمی مام یک خبر خوب برات دارم.
چه خبری؟
کاکای یوسف
خب
از تو خوشش آمده و من گفت که همراهت گپ بزنم ببینم که خوشداری ازدواج کنی یا نه، یا ای که اصلا قصد ازدواج داری یا نه، یا ای که اگر قصد ازدواج هم داری از کاکا یوسف من خوشت میایه یا نه.
کاکا یوسفت از من خوشش آمده؟
ما هم فکرش نمیکردم البته که کاکا یوسف من از تو خوشش بیه. یه همه دختر رفتیم دیدیم هیچ کدامشان رو پسند نکد، نمیفهم که چی شده که مهر تو بدلش شیشته.
باورم نمیشه.
خب پری جان، انال بر ما نظرت بگو، اجازه هست که ما بیایم خواستگاریت یا نه؟ چی میگی؟ جواب چی است؟ از کاکا یوسفم خوشت آمده؟
همراهان گرامی، ما می توانید فردا شننده ای ادامه این داستان باشید.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. آخرین تحولات، آخرین اخبار و آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما خواهیم کرد، اخبارش را البته، و خب موضوعات مختلفی بوده. در هفته گذشته از نمایشگاه داشتیم، رونمایی از مستند داشتیم، رونمایی از فیلم داشتیم و البته بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم که یک بحث جدی و بحث روز هست، بخشای ایران به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. نمایشگاه یادواره ملی شهدای مدافع حرم با شعار ما بی تفاوت نیستیم از یکم تا سوم جوزا در خیابان محسن زاده مشهد برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 20 غرفه در بخش‌های مختلفی همچون هنرهای تجسمی، نقاشی سیاه قلم، عکاسی، غرفه کودک، میز خدمت شهدا، روایتگری و معرفی شهدای مدافع حرم برپا شد و تلاش کرد با بازنمایی رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا یاد و خاطره اون‌ها را زنده نگه دارد.
عکس شهید رضا اسماعیلی رو دارم کشم.
زمانی که پرچم مقدس حضرت زینب سلام الله بالای اون گنبد نمادین برافراشته شد، شخصا خیلی منقلب شدم و واقعا دلتنگ حرم خانوم هستید. ابو حامد عزیز، انشاءالله که به حرمت و برکت خون شما عزیزان ما هم توفیق داشته باشیم به زودی زود بتونیم باز هم سوریه رو فتح کنیم.
این گل را به رسم کردیم، هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردیم. یا زینب،
این خودش یه پیامیه برای هر بازدید کننده، برای هر ایرانی یا افغانستانی، که از اون پیام اصلی شهدای مدافع حرم نباید غافل بشیم، مخصوصا در این شرایط بسیار حساس. اون اتحاد و همدلی و اون اهداف شهدا و اون اهدافی که حاج قاسم عزیزمون اشاره کردن، اون همبستگی و تقویت جبهه مقاومت هست، نباید غافل بشه.
مستند از دیار بلخاب ساخته زهره فاضلی فیلمساز افغانستانی در 18مین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در تهران جایزه اول بخش بین الملل را از آن خودش کرد. این جشنواره که هر ساله با هدف نمایش آثار مرتبط با مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی برگزار میشه، میزبان فیلم‌های از سراسر جهان بود. مستند از دیار بلخاب به زندگی و مقاومت مردم منطقه بلخاب میپردازه و روایت تأثیرگذار از مبارزات و چالش‌های اونا در شرایط دشوار را به تصویر میکشه. زهره فاضلی کارگردان یه اثر با نگاهی عمیق و انسانی داستان مردمی را روایت کرده که با وجود جنگ و ناامنی همواره پای فرهنگ و هویت خودشان ایستادند. مستند از دیار بلخاب کاری از باشگاه فیلم اشراق، مرکز هنر و رسانه معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی است. این مستند نگاهی به زندگی و فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آیت الله سید جعفر فاضلی از علمای افغانستان هم دارد. مراسم رونمایی از نشریه محلی گلشهر در مشهد برگزار شد. نشریه که تاکنون 3 شماره از آن منتشر شده و تمرکز اصلیش بر مسائل اجتماعی و دغدغه‌های جامعه مهاجرین به ویژه ساکنان محله گلشهر است. نکته برجسته‌ای که در مورد این نشریه وجود داره اینه که مدیریت و سردبیری این مجله توسط دختری توانیاب از مهاجرین افغانستانی انجام میشه. خانم مرضیه میرزاپور بانویی که با وجود شرایط جسمی خاص با همت و پشتکار مثال زدنی تانست فضایی برای انعکاس صدای مهاجرین و دغدغه های محلی فراهم کنم.
این نشه یک نشه محلیه و قطعا مربوط به محله گلشهر همجور که از اسمش پیداست. خیلی ها گلشهر را هنوز که هنوزه با اتفاقات منفی میشناسه، اما توی گلشهر نقاط مثبت خیلی زیادی داریم، از جمله مردم اون که من همیشه گفتم مردم گلشهر گنجهای واقعی گلشهرن، این که با درد و رنج دارن زندگی میکنن و به زندگی ادامه میدن و بعضا ما چقدر آدمهای موفق داریم، چقدر جوانهای موفق داریم که اینا حتما باید دیده بشن تا بتونیم از این انزوای حاشیه شهر بودن در بیاییم.
حسین کمیلی دبیر اتحادیه امت واحده از شرکت کنندگان در این مراسم هم پیرامون عدم شناخت ایرانی ها از توانمندی ها و حضور مهاجرین افغانستانی در ایران توضیحاتی دارم.
مشکل اصلی حضور مهاجرین در ایران الان اینه که روایت‌های مهاجرین به گوش و به اصطلاح قلب و ذهن ایرانی‌ها نمی‌رسه. ایرانی‌ها شناخت شما را در جامعه مهاجرین بسیار کمه. از این جهت به نظر من یه کار راهبردی است، یعنی یک نتیجه فرعی نیست. حالا ممکنه مثلا یه سری اهدافی داشته باشه، استعدادهای مهاجرین رو پیدا کنه، تولیدش، ولی به نظر من اصلی‌ترین چیز اتفاقا می‌تونه باشه که باید به دست جامعه ایرانی برسه و باید در این تدبیر شما امیدوارم مجموعه های ایرانی کمک کنن که اتفاق بیفته.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره ما در پیام رسانه واتساپ می باشد. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اعلام کرد که اتباع دارای برگه سرشماری تا 17 جوزا فرصت دارند برای تعیین تکلیف نوبت بگیرند و در غیر این صورت غیر مجاز تلقی میشن. روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با نشر اطلاعیه اعلام کرده که آخرین مهلت دریافت نوبت برای تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری روز 17 جوزای 1404 خواهد بود. در این اطلاعیه تاکید شده که اخبار مربوط به طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری صرفاً از طریق سایت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به نشانی safia.moi.ir منتشر می شود. در اطلاعیه مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی آمده آخرین مهلت نوبت‌دهی طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه سرشماری تا تاریخ 17 مارس 1404 می باشد. بنابر این اتباع مذکور موظف هستند جهت اخذ نوبت به تارنمای کانون نوبت.ir مراجعه کنند. اطلاعیه می افزاید که بدیهی است در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف اتباع مذکور غیر مجاز محسوب شده، از هیچ گونه خدماتی بهره مند نخواهند شد و مطابق قانون با اونا برخورد خواهد شد. خبر دیگر در همین حوزه این که نادر یارحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران سه‌شنبه شب هفته گذشته گفتگویی داشته با برنامه تلویزیونی تهران 20 و به سوالاتی هم پاسخ داده در ارتباط با بحث ساماندهی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم که بخشهایی از این گفتگو را هم بشنوید.
بحث امروزمون که یه مقدار مسئله رو داغ کرده، 2,034,469 نفر هستند که اینها اصطلاحاً بهشون میگن دارای برگه سرشماری، یعنی خود اظهاری کردن. چندین سال طول کشیده، طی سالهای گذشته رسما به اینها اعلام شده که باید به کشورشون برگردن. ما در سال گذشته این افراد رو، این بیش از 2,034,000 نفر رو اعلام کردیم که دیگه برگاتون اعتبار نداره و خوشبختانه امروز که من با شما صحبت میکنم نزدیک به 50% مراجعه کردن در نوبت دهی که انجام شده بوده، خودشون رو معرفی کردن و طی به اصطلاح دسته های مختلفی که دارن، بسیارشون از کشور دارن خارج میشن و برخیشون برگه های خروجی گرفتن که در روزهای آینده باید از کشور خارج بشن.
آقای یارحمدی، یه تعداد پیامک داریم. گفتن سلام، خسته نباشید، لطفاً از آقای یارحمدی در مورد دانش آموزان اتباع که امسال کنکور و دانشگاه قبول میشن یا زنان سرپرست، آیا امکان موندن دارن یا نه؟ لطفاً خواهش می‌کنم یه امتیاز بدن که دختران دانشجو مثلا بتونن ادامه بدن.
همه کسانی که دارای برگه سرشماری هستن، برگه ها باطل شده الا 6 گروه رو که ما اومدیم در سایت وزارت کشور اعلام کردیم. دانش آموزانی که سرپرستان اونها نمیتوانن در کشور بمانن تا 15/4 فرصت دارن که بعد از اینکه امتحانشون دادن و کارنامه‌شون گرفتن از کشور باید خارج شن. کسانی که دانشجو هستن، دانشجوها حتما دارای گذرنامه هستن و چون گذرنامه دارن و اقامتشون تمدید میشه، برای دانشجوها ما مشکل خاصی نداریم، اما برای دانش آموزا متاسفانه باید عرض بکنم چون به همراه سرپرست خانواده باید از کشور خارج بشن، امکان ادامه تحصیل در سال آینده رو نخواهند داشت. زنان سرپرست خانوار اگر دارای مشکلاتی باشن که برگشتشون به کشور براشون مشکل ایجاد میکنه، بله کمک میکنیم، اما خب در کشور ما هم بسیاری از افراد زندگی میکنن که زنان سرپرست خانوار هستن. به معنای این نیست که
مشکلی باید داشته باشن. خب
مثلا ببینید، مثلا عرض میکنم خدمتتون، بعضی وقتا جان اینها در خطره، مسائلی دارن در کشور خودشون، تهدید جانی دارن، میان مراجعه میکنن، یا اینکه زن سرپرست خانوار بچه مریض داره، این باید بره کمیسیون پزشکی. اگر در کمیسیون پزشکی هم به اینها به اصطلاح تایید بشود که اینها نمیتوانند به کشور خودشون برگردن و نیاز در کشور ما مورد درمان قرار بگیرن، ما اینها همه رو استثناء خواهیم کرد.
بسیار خوب. یه تعدادی پیامک داریم تو این حوزه که فرزندانشون متولد ایران هستن و مثلا 2 دهه هست تو ایران دارن زندگی میکنن. خب مثلا اینایی که فرزندانشون ایران تو ایران متولد شدن چی؟
در ایران در قانونی که ما داریم کلا اینجوریه دیگه، وقتی به افراد میخواهند تابعیت بدن، یا قانون خون یا قانون خاک. قانون خون میگوید باید نسبت به پدر باشه، ما قانون خاک در کشور ایران نداریم.
پس بچه هاشون هم شامل میشن، باید بچه هاشون هم از ایران برن. و اگر پدر یا مادر یکیشون ایرانی باشه چی؟
اگر مادر ایرانی باشه، اینها مادر ایرانی تلقی میشن و طبق قانون از شناسنامه برخوردار خواهند شد.
پدر ایرانی باشه چی؟
اگر پدر ایرانی باشه که اصلا مسئله حله.
یعنی پدر ایرانی مادر افغانستانی
هیچ مشکلی
باشه؟
نداره، به شرط اینکه ثبت ازدواجشون قانونی بوده باشد، بچه هم ایرانی تلقی میشن.
از به کارگیری اتباع غیر مجاز در مشاغل رو یه توضیح بدین، چون تو پرمکان نیست، این موضوع مهمیه.
به کارگیری اتباع غیر مجاز در مشاغل ممنوع است. همه کسانی که به نحوی توانستن در سالهای گذشته از سند هویتی حتی موقت ما استفاده کنن، موفق شدن یک کد شغلی بگیرن، و کسانی که کد شغلی گرفتن، امروز ما بهشون اعلام کردیم، حتی بهشون مجوزایی میدیم که برگردن به کشور خودشون و اونجا بعد از اخذ پاسپورت و دریافت روادید به داخل کشور میان و با توافقی که با یک کارفرما میکنن بتوانن دوباره کارشون رو ادامه بدن. و شاید بدونید براتون جالب باشه، در میان این افراد غیر مجاز نزدیک به 400,000 نفر دارای کد شغلی هستند. همه اینها می توانند به کشور خودشون برگردن بعد از اخذ پاسپورت، به شرطی که خود معرف باشن و دستگیر نشن. اگر دستگیر بشن از تسهیلات ویزا محروم خواهند شد، یعنی دیگه روادید نمیتونیم بهشون بدیم، اما اگر خود معرف برن می توانن پاسپورت بگیرن و بعدی که گرفتن می توانن به داخل کشور بیان با توافقی که با یک کارفرما میکنن و کارت کاری که براشون صادر میشه دوباره برگردن سر کارش.
اونایی که پاسپورت خانواری دارن گواهینامه میتونن بگیرن؟
فعلا کسانی که کارت آمایش دارن بر اساس اعلامی که فراجا کرده میتونن مراجعه کنن و گواهینامه بگیرن، چون اونا پناهنده تلقی میشن.
گفتن آیا کسی که خود معرف بوده دوباره میتواند همراه با خانواده‌اش برگرده؟ شناسه شغلی هم داره؟
حتما برای بار اول باید تنها بیاد و بعدی که کار پیدا کرد به یک قراردادی بس، اون موقع میتواند تقاضا بکنه با توجه به شرایطش ما بهش اجازه میدیم خانوادهش بیاد یا نیاد.
آیا دوباره طرحی برای تمدید پاسپورت خانوار جامانده اجرا می‌کنید؟
پاسپورت‌های خانواری اگر جامانده باشند،